مهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اهل اندیشه و خرد در سرزمین عزیزمون ایران. و شبهای گرم و پرستاره تابستان مرا به خیالی دور میبرد، مرا به سفری میبرد در عمق کهکشان راه شیری. اما هر کس یارای این را ندارد که راز بازی ستارگان را بداند. امروز در حیات خلوت همگام و همپا با ستاره شناسی می شویم در باغی به نام باغ رصدخانه، شمال شرق تهران، در فضای سرسبز که هر سوی آن نشانه ای از پروردگار است. میهمان این نازنین هستیم.
دکترای فیزیک نجوم، مجری پروژه رصدخانه ملی ایران، استادیار فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه، وی در سال 1387 به پروژه رصدخانه ملی ایران پیوست و تاکنون سرپرستی مدیریت علمی این طرح را بر عهده دارد. مدیریت ساخت رصدخانه ملی ایران با مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی برای مطالعه گروه‌های کهکشانی و دارای 65 مقاله داوری شده با 1200 ارجاع و 40 مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی، آقای دکتر حبیب خسرو شاهی.
جناب دکتر حبیب خسروشاهی، خوش آمدید به برنامه حیات خلوت. دست ما رو بگیرید و همراه خودتون ببرید به عمق کهکشانی که تا الان تونستید از طریق رفتار رصدی خودتون به اون برسید.
خوش آمد میگم به شما و بسیار خرسندم از این که این فرصت به ما دست داد. همونطور که گفتید، کهکشان راه شیری و میلیاردها کهکشان دیگه هر کدوم در دل خودشون اسراری دارن و کار من و همکارانم این هست که کمک کنیم پرده از راز این کهکشان ها، از ستاره ها، موادی که درونشون هستن، مواد میان ستاره ای برداریم. بشر به اطلاعات بسیار فوق‌العاده‌ای دست پیدا کرده در 100 سال گذشته. شاید باورتون نشه، روزی که تلویزیون در واقع اختراع شد، هنوز ما نمی‌دونستیم که کهکشانی جز کهکشان خودمون وجود داره. پس اطلاعات ما امروز در مورد عالم، در مورد کهکشان بسیار جدیده. بسیار پرشتاب و پرسرعت به این اطلاعات دست پیدا کردیم و کسانی که نظریه پردازی کردن در خصوص عالم و در خصوص محتویات عالم، پا به پای کسانی که رصد کردن، مشاهده کردن و داده ها رو تحلیل کردن اومدن کنار هم. منجمین و نظریه پردازان، کیهانشناسان در بسیاری جاها از هم سبقت گرفتن. نظریه پردازانی مثل اینشتین بسیار بیش از اون چیزی که زمان خودش اقتضا می‌کرد از همه جلوتر زد. اما در نهایت منجمین و کیهانشناسان رصدی تونستن به اون چیزی که تبلور ذهن و فکر این نظریه پردازان بود اون رو بهش برسن و عیناً این مشاهدات رو جلوی چش مردم بذارن. این یک رقابت، یک مسابقه دوشا دوش هم رفتن و هنوز این ادامه داره. جایی بوده که مشاهداتی انجام گرفته، هیچ راهی برای توصیف اون نداشتیم، صبر کردیم تا نظریه هاش تکمیل بشه، و یه جایی بوده که ذهن خلاق بشر تونسته ایده هایی رو پرورش بده و چالشی ایجاد کنه برای منجمون که برن اون رو رصد بکنن. این مسابقه، این رقابت، این همکاری همچنان ادامه داره.
وقتی داستان‌های علمی تخیلی مثل دور دنیا در 80 روز می‌خوندیم، این ایده توی ذهنمون بود که آیا روزی سرعت انسان آنقدر خواهد شد که بتواند جهان رو در کمترین زمان طی کنه، که عملاً اتفاق افتاد. در یکی از اولین فیلم‌های تاریخ سینما سفر به ماه رو اومدن تصویر کردن، یعنی تمایل انسان برای کشف کهکشان، دنیایی که دور از دسترس فقط خیاله، یک آرزویی بوده که توسط منجمین اتفاق می‌افتاده. آنچه که ما پیش از کشف تلسکوپ یا علم نجوم به این مفهوم داشتیم، وجود منجمینی بود که در واقع می‌خواستن آینده رو رصد بکنن یا سرنوشت کسی رو مورد بررسی قرار دادن. چون این بخشش مربوط میشه به مخاطبین عادی ما، شاید برای اونها جذاب باشه، جدن چقدر صحت داشته خواندن در واقع زندگی یا آینده یک نفر از طریق ستاره؟ آیا واقعیت داره اصلا؟
این واقعیت نداره. یعنی به نظر من عالم انقدر پیچیده هست که بعضیا در به اصطلاح شناخت اون یا به اصطلاح استفاده از اون یه مقدار کجراهه میرن. این که ما واقعا بتونیم چیزی رو پیشگویی کنیم یا پیشبینی کنیم راجع به آینده کسی، اینها هیچ کدوم صحت نداره. در واقع اینجا نقش کهکشان ها تفاوتی با قهوه نداره در فنجان، دقت میکنید؟ بنابراین اینها یه فاز جدایی است از اون چیزی که ما به عنوان علم در واقع اینش یه خورده شبه
خب علم. حالا من میخوام قرض بگیرم از همون علم قدیم و تو این اصطلاح از شما پرسم، در پژوهش‌های نجومی که حضرت عالی و همکارانتون انجام میدید، چه زمانی اوضاع قمر در عقربه؟
اوضاع وقتی قمر در عقربه که شما انتظار دارید برید در یک شب صاف رصد بکنید و به صدا ابر و باد و مه و خورشید و فرق با هم کار میکنن که شما موفق نشید، این شرایط رصدی. ولی واقعیت اینه که اوضاعی که خب یه مقدار ناخوشاینده زمانی است که شما باید، حالا این ناخوشایند میگم از به صورت لحظه ای ناخوشاینده، ولی همین چیزایی که ما نمیدونیم ما رو به چالش میکشه و این چالش پشت سر هم ادامه داشته. یعنی اگر زندگی ما همون زندگی زمینی ما بود که بخوریم و بیاشامیم و به اصطلاح دور هم باشیم و اینا، خب اینجا دیگه واقعا زندگی جوری متوقف میشد دیگه. یعنی شما توجه بکنید، نجوم یکی از ابتدایی ترین علومه. یعنی لحظه ای که کسی نگاه میکنه به آسمون، چه روز چه شب، و حرکت رو میبینه، تناوب رو میبینه، تناوب به زندگیش یواش یواش معنی میده، فصول، سالها، روز و شب و همه اینا، چرخه ها، قرن، و اینقدر دقیق میشه و حساس میشه تا اینکه کشف میکنه همه اینها رو.
ببینید علوم یه ویژگی داره، ما همیشه از بیرون به علوم نگاه میکنیم. مثلا ریاضی، یه کاغذی رو برومون داریم، یه معادله است. نویسندگی، شیمی، هر چیزی ما برش مشرف هستیم. اما نجوم یه ویژگی داره، ما در نجوم غرقیم. کافی شب چشمون رو باز کنیم، خودمون رو سیال در آغوش آسمان داریم میبینیم. واقعیت هم همین هست، یعنی در این سیالیت ما درون علم نجوم بزرگ میشیم.
این از یک زاویه کاملا درسته این نگاه، فقط من میخوام یه جنبه آزمایش و علمی هم به این فرمایش شما بدم، به اون این که نجوم و عالم یک آزمایشگاهیست که ما درش قوطه بریم و همیشه ما آزمایشامون درست میکنیم. توی آزمایشگاه میریم روی میزی، ما مسلطیم، کنترل میکنیم. اینجا یه آزمایشگاهی است که تحت کنترل شما نیست، داره اتفاق میفته و شما در هر لحظه اسنپ شات یا یک تصویر از اون رو میبینید. باید با گذاشتن این تصاویر کنار هم از رویدادهای مختلف، شما فقط عالم رو ایستا میبینید، خودتون هم از بخشی از همون اتفاق هستید، و این در واقع یک ویژگی خاص به نجوم و کیهان شناسی میده.
نجوم با اینکه یکی از قدیمی ترین علوم دنیاست، اما همیشه ترابط داره، چون با تولد هر انسانی نجوم از نو ساخته میشه. اون اعجاب دوره های گردش ستارگان، هلال ماه، طولانی شدن روز و شب، فصول مختلف، کشفه. یعنی علمیه که دائم در حال زایشه. حالا من میخوام برسیم به رصدخانه ملی ایران، هم از لحاظ ساختمانش، هم از لحاظ تجهیزاتش، هم از لحاظ بروز بودنش در دنیا. الان برای ما توصیف بفرمایید رصدخانه‌ای که قرار است به نام رصدخانه ملی ایران به بهره برداری برسد، چه وزن علمی، چه وزن اعتباری و چه وزن ادبی و تاریخی برای ما خواهد داشت؟
همونطور که شما هم گفتید، ما صده ها پیش نقش بسیار برجسته‌ای داشتیم در حوزه نجوم، مثل بسیار علوم دیگه. در دوره طلایی در واقع علوم در دوره اسلامی، خب ما نقش بسیار ویژه‌ای داشتیم به خاطر اینکه در مسیر تبادل اطلاعات علمی قرار گرفته بودیم. از شرق غرب همه جا منطقه ما در واقع منطقه مبادله اطلاعات بود. 800 سال پیش خواجه نصیر طوسی رصدخانه مراغه رو ساخت و این مراغه الگویی شد برای رصدخانه های دیگر که بعداً خب توسعه پیدا کردن. متاسفانه ما اونطوری که باید و شاید این کارو نکردیم، تا اینکه رسیدیم به دوره‌ای که پیشرفت علوم و فناوری یواش یواش ما رو هل داد به این سمت که بریم و کارایی رو بکنیم که باید می‌کردیم. و همیشه تحولات اجتماعی و سیاسی ما تأثیرگذار بوده در رشد علمی ما، نتونستیم پا به پای دنیا پیش بریم. جایگاهمون رو مدت‌ها از دست دادیم، تا اینکه به یه جایی رسیدیم که دیدیم خب ما داریم همینطوری مغزامون هم از دست میدیم. علاقه‌مندان ما در بسیاری از رشته‌های علمی، شامل در واقع نجوم و کیهانشناسی، از ایران میرن به خاطر اینکه امکانات رصدی نداشتن، نتونستن اون تحقیقی که باید می‌کردن رو در کشور خودشون بکنن. و وقتی میرن همیشه جاذبه‌ای وجود داره که اینا رو نگه می‌داره، یا دافعی وجود داره که اینها رو نمیذاره که برگردن به کشورشون. تا اینکه خب پیشکسوتان نجوم، کسانی که واقعا در آینده اندیشی برجسته بودن، به این نتیجه رسیده بودن که ما کاری باید اینجا انجام بدیم و رصدخانه ملی ایران شد طرح کلان ملی. ما طرح بزرگ علمی در کشور به خصوص در علوم پایه نداشتیم. آزمایش هایی که ما انجام میدادیم یا تجهیزات ما محدود به آزمایشگاه های مختلف در دل دانشگاه ها بود. یه کاری باید میکردیم که خیلی بزرگتر و عمیق‌تر بود و این ما رو به رصدخانه ملی ایران رسوند. رصدخانه‌ای که در واقع مجهز به تعدادی تجهیزات رصدی، شامل در واقع یک تلسکوپ سایز متوسط میگیم با قطر آینه نزدیک به 4 متر، دقیقاً میشه 3.4 متر. و این رصدخانه در یه موقعیت خیلی خاص هم قرار میگیره. برخی رویدادهای نجومی در عالم یک بار اتفاق میفتن. یک ابرنواختر وقتی میدرخشه، میتابه، یک بار اتفاق میفته. هر مثلا چندین سال یک بار یک رویداد خیلی برجسته نجومی اتفاق میفته. اگر شانس بیارید شما اون رو رصد میکنید، چون ممکنه دیگران این رو رصد بکنن. و بسیاری چیزهای دیگه مثل آشکارسازی چشمه های امواج گرانشی که امروز یک حوزه تحقیقاتی خیلی بزرگی رو فراهم کرد. همه اینها به منطقه ما، حالا به طور کلی و ایران، یک به اصطلاح امتیاز خاص میده. این بود که خب تعدادی از جمله دکتر نصیری قیداری که حتما باش صحبت کردید در این خصوص،
رو در این برنامه داشتیم.
بله، ایشون و یه تیمی در واقع کار مکانیابی رو از همون دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان که من افتخار داشتم اونجا تحصیل بکنم، کار رو شروع کردن. من اون موقع تازه دکترامو گرفته بودم و این کار شروع شد، چند سال به طول انجامید تا اینکه ما رسیدیم به قله گرگش، قله 3600 متری گرگش، و در این قله مستقر شدیم برای در واقع ساختن رصدخانه ملی ایران.
سپاسگزارم. چرا تصمیم نگرفتید در همان مکان مراغه مجدد بهسازی بشود به واسطه بار ارزشی و معنایی؟ شاید ارتفاع اونقدر نباشه، شاید بگید که اون موقع بهترین بود ولی ما جای بهتر هم میتونستیم تشکیل.
دقیقاً این تفاوت آشکار نجوم امروز با نجوم 800 سال پیشه. نجوم گذشته نجوم علم هیئت بود. شما موقعیت اجرام براتون مهم بود، همین و بس، و هیچ ابزار رصدی هم وجود نداشت که شما حتما با چشم و با
رمل و استرلاب بود.
بله شما همه اینها در واقع زاویه سنجی بوده، هر اتفاقی که در نجوم در اون مقطع می افتاده زاویه سنجی بوده، موقعیت سنجی بوده و حرکات بودن که اون زمان نمی دونستیم که چی دوره چی می گرده، ما دوره چی می گردیم، چی دوره ما می گرد. امروز نجوم در واقع در 100 سال گذشته 200 سال گذشته متحول شده نجوم، و ما رسیدیم ابزارهایی که بسیار فراتر از چشم ما دارن میبینن، دقتهایی که مورد نیاز است. اون زمان چیزی به نام تلاطم جو اصلا مطرح نبود، در حالی که امروز هر چقدر میتونیم ارتفاع میگیریم که از تلاطم جو دور باشیم. اون زمان سرعت و جهت باد مهم نبود، امروز خیلی مهمه. رطوبت مهم نبود، امروز خیلی مهمه. اون زمان تعداد شبهای صاف خیلی اهمیت نداشت، چون چند نفر منجم کن. بله، ولی امروزه این مهمه. بنابراین همه اینا رو که کنار هم قرار بدیم میبینیم که امروز الزامات مکان رصدی با الزامات 800 سال پیش خیلی فرق کرده.
صحبت‌های من فرهاد اسماعیلی رو به نمایندگی از برنامه حیات خلوت با جناب دکتر حبیب خسروشاهی، مجری محترم طرح رصدخانه ملی ایران میشنوید.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
اینک در بخش بی‌تعارف خصوصیات شخصیتی و اخلاق حرفه‌ای استاد حبیب خسروشاهی را از زبان دانشجوی گرانقدرشان آقای دکتر امین فرهنگ میشنویم.
تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو من دادید. در مورد دکتر خسروشاهی اگه بخوام دو تا ویژگی اصلی شخصیتیشون رو بگم میتونم تقسیم کنم، یکی ویژگی شخصی ایشونه و یکی ویژگی علمی ایشونه. توی ویژگی علمی، تو کار علمی کردن ایشون خیلی دقیقن، وقتی که باشون کار میکنید این دقت خیلی تو چشم میاد. ویژگی شخصیتی حالا از دید یک دانشجو وقتی که داره با سوپروایزرش کار میکنه، ایشون خیلی آدم حمایتگری هستن و تا جایی که از دستشون کار بربیاد برای دانشجو انجام میدن و کمک میکنن و این خیلی میتونه کمک کنه به کسی که داره با ایشون کار میکنه. ولی در صورت کلی من میتونم آقای دکتر خسروشاهی رو توی سه تا کلمه توصیف کنم. اول اینکه ایشون بسیار آدم جدی هستن، دوم اینکه بسیار دقیق هستن توی کار علمیشون، و ویژگی سومشون که میتونم به جرات بگم هر کسی که باشون کار کنه از نزدیک دور با گذشت زمان متوجه میشه اینکه ایشون به شدت شخصیت حمایتگری داره و این خیلی کمک میکنه برای اینکه کسی که باشون کار میکنه پیشرفت بکنه.
آقای دکتر، به نظر شما چه نکات اخلاقی برجسته‌ای در آقای دکتر خسروشاهی هست که میتونه الگویی باشه برای جوانای کشورمون؟
واقعیتش فکر میکنم از خودگذشتگی. زمانی که یک نفر میاد یک کار بزرگی رو مسئولیتش رو قبول میکنه، اولین ویژگی که باید داشته باشه اینه که بتونه از خودش و خواستهاش بگذره برای یک هدف بزرگتر. من فکر میکنم این ویژگی از خودگذشتگی تو ایشون خیلی مشهوده، به دلیل اینکه یک کار بزرگی رو مسئولیتش رو قبول کردن، به دلیل اینکه کار خیلی کار عظیم و کار بزرگیه، آدم باید برای اینکه این کار رو درست انجام بده از خیلی از مسائل شخصی خودش بگذره، به معنای واقعی از خودش بگذره، از خودگذشتگی کنه، از خانواده‌اش، از وقتی که میذاره. و این خیلی ویژگی بزرگیه که فکر میکنم همه آدم ها ندارد و فکر کنم ویژگی برتر.
شما خب از دقت نظر ایشون فرمودید، از خودگذشتگیشون تعریف کردید. میدونید چه موقعی خوشحال میشه و از چه چیزایی احیانا میرنجه؟
چیزی که خیلی خوشحالش میکنه وقتی یه کاری درست انجام بشه، خیلی هیجان زده میشه، حالا چه تو کار علمی چه تو کار ساخت رصدخونهشون که ایشون مسئولیت دارن. وقتی کار درست انجام میشه و اون چیزی که تو ذهنشون بوده بهش میرسن، خیلی اینو خوشحال میکنه. ضمن اینکه انجام کار علمی هم ایشون خیلی هیجان زده میکنه، یک ویژگی خیلی خوبه. این ویژگی باعث میشه که بشه کار علمی انجام، چون که علم اصولا با هیجان جلو میره.
خب در پایان هر آنچه که شایسته قدردانی از این استاد بزرگوار میدونی تقدیمشون بفرمایید.
فقط باید بهشون خسته نباشید بگم، چون شاهد بودم تو این مدت حداقل توی 4-5 سال گذشته که مسئولیت رصدخونه رو داشتم، حتی روزهای جمعه هم اینجا میان تو آفیسشون و کار میکنن. با هم بعدشون خسته نباشید بگم و بگم که وقتی که کار تلسکوپ تموم شد یه ذره استراحت کن. خسته شدم واقعا، خسته نباشیدم بهشون میگم و کار بزرگی انجام دادم. فکر میکنم همه یه تیم رصدخونه ملی، همون کسانی که تو رصدخونه ملی کار کردن، همشون یک کردیت بزرگ ما باید بهشون بدیم، چون که یه کار خیلی خیلی بزرگ انجام شده و باید این کردیت رو حتما بدیم. جامعه علمی باید این کردیت رو بده به کسانی که دارن این کارهای بزرگ رو پیش میبرن.
بزرگوارید، خیلی متشکریم از اینکه در این گفتگو با ما همراه شدید. آرزو میکنیم که روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر، موفق باشید. خدا نگهدارتون.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
بسیار خوب شنیدیم دیدگاهشون راجع به شیوه زندگی، همکاری و دوستی و ارتباط با جناب دکتر حبیب خسروشاهی. معمولا جناب دکتر کویر مصر رو یا گهگاهی کویر مرنجاب رو برای تورهای رصد شبانه میذارن به صورت آماتوری و اون اتفاق اعجاب برانگیزی که خیلی سخت تو شهر میتواندید اونجا برای آدم رخ میده. قوته میخور آدم توی در واقع مزرعه ستارگان. از این جنبه شاعرانش که بگذاریم، برای ستاره شناسان و برای کشاورزان، برای مردم، برای زندگی، این حرکات و تواتر یک معنایی داشته. علم نجوم چجوری میتونسته کمک بکنه؟ بذارید سوال یه جوری دیگه مطرح بکنم. من میرم کشاورزی میخوانم، خروجیش یک محصول است، گندمی است، جوی است، پنبه است، باغداری، سیب است، چیزی است. علم نجوم چه محصولی تولید میکنه؟
ببین، علوم پایه یه ویژگی خیلی خاص داره. نجوم هم مستثنا از در واقع رشته‌های علوم پایه نیست. خیلی از فعالیت‌های ما منجر به یه محصول میشه یا استفاده از یه چیزی میشه. علوم پایه خوراک فکره، نه خوراک شکم. علوم پایه ما رو میکشونه به جایی که از درون فعالیت‌هایی که برای علوم پایه انجام میدیم محصولاتی میاد بیرون. خودش مستقیما محصول نیست و محصول تولید نمی‌کنه، یعنی خیلی کم این کار رو انجام میده. نجوم هم همینطوریه، فقط به خاطر کنجکاویه دانشمندان رو میکشه، چون در روابط اختلاف میبینن، میبینن که یه اتفاقی باید میافتاده ولی نیافتاده، یه اتفاقی رو رصد میکنن ولی نمیدونن دلیلش چیه. اینها همینطوری ما رو میکشونه. وقتی میخوایم به این پرسش ها پاسخ بدیم، مجبوریم فناوری رو به کمک بگیریم. وقتی فناوری رو به کمک بگیریم، ما وارد یک چرخه‌ای میشیم که اون حالا دیگه برای حیات ما، زندگی روزمرهمون معنی پیدا میکنه. مثلا از یک صنعتگر و مهندس کمک میگیریم که وسیله‌ای برای ما بسازه. نجوم همیشه یه چالش بوده برای مهندسین و صنعتگران. وقتی تونستن این چالش رو برطرف بکنن، از دل اون، از سرریز اون یک فناوری ایجاد شده که این به درد مردم عادی بخوره. یه مثال بزنم. سال 1980 دوربین های سی سی دی در تلسکوپ ها برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت. سال 1995 فکر میکنم اولین دوربین دیجیتال در دنیا ساخته شد. یعنی بعد از 15 سال فناوری که برای نجوم توسعه پیدا کرده بود در اختیار مردم قرار گرفت. امروز دوربین هایی که در گوشیاتون میبینید همه از نسل همین دوربین هایی هستن که برای نجوم در واقع توسعه پیدا کردن، استفاده شدن، کاراییشون مشخص شده، بعدا مشخص شد که این چقدر میتونه به ما کمک کنه. نجوم مثل یک آهنربا ذهنا رو به سمت خودش میکشه و باعث توسعه مهندسی میشه، باعث توسعه دیگر شاخه های علمی میشه. همیشه در ارتباط با زیست شناسی، با شیمی، با فیزیک، با ریاضی، همه این چهار تا رشته در واقع در نجوم تأثیر گذار هستند و نجوم با اینها مراوده داره. از طرف دیگه به شدت با مهندسی آمیخته هست و وقتی میشنوید که ناسا فلان ابزار رو ساخته، وقتی میشنویم که ناسا یا ایسا، سازمان فضای آمریکا یا اروپا، فلان ماهواره رو به فضا فرستادن، فلان آزمایش رو در سطح مریخ دارن الان انجام میدن، همه اینها در واقع منجر به تولید یا سرریز فناوری هایی میشه که توسط اون صنعتگران در واقع برای زندگی ما انسان‌ها روی زمین مورد استفاده قرار می‌گیره.
دو نکته ظریف وجود داره که ما رو باز به خیال‌های کودکی خودمون می‌بره. یک،
تعلق خاطری که به یک ستاره داره، میگیم اون ستاره مال منه، بعد گمش میکنیم شب بعد دوباره میگردیم همون ستاره رو پیدا کنیم. این تمایل به کجا برمی آید؟ برای شما ستاره شناسا هم چنین تمایلی وجود داره؟
بله، ما هم مستثنا از مردم عادی نیستیم. همیشه وقتی که رصد میکنیم، ما رصدهای امروز ما دیگه از پشت کامپیوتر، یعنی در رصدخانه هستیم ولی از پشت صفحه رایانه ها در واقع رصد انجام میدیم، همون کاری که مراکز کنترل تجهیزات پیشرفته در واقع انجام میدن. منتها خب برای لحظه مثلا میایم بیرون ببینیم که خب وضعیت مثلا ابرناکی چطوره. اونجاست که دیگه آدم برای لحظه ول میکنه که یک منجم هست، فکر میکنه که همون بچه‌ای بوده که روی پشت بام منزلش خونش دراز کشیده بوده، شبهایی بوده که همین اتفاق برای خودم میومده سالها پیش. خب اون زمان که بچه بودیم ما تو حیات خونمون میخوابیدیم و میشمردیم ستاره ها رو. اون لحظه مجددا برای شما در واقع
زنده میشه
و میگید آخه خب من گمم اینجا، و این شما نمیشه. بعد برای چند لحظه خب غرق میشید، بعد خب حالا دیگه باید کارم رو ادامه میدم، برمیگرد تو اتاق.
از گاهی وقتا میگه که این همه شمردن ستاره ها تهش چیه؟ که شما فرمودید تهش گسترش علومه، تهش کمک کردن به سایر رشته هاست که نیازهای این علم رو پاسخ بدن. ذره بین ساخته بشه، تلسکوپ ساخته بشه، عینک ساخته بشه، دوربین ساخته بشه، یا خیلی از تجهیزات پزشکی ساخته بشه. در این صورت من میتونم بگم منبع یا انکوباتور یا گهواره تولد علم است. تو این گهواره هی تکان میخورن ولی به خواب نمیرن، بلکه باعث بیداری و زایش علوم مختلفه. قدیمی تری علم دنیا که با بشر و پلک نهادن بشر آغاز شده و در واقع بعد از این هم خواهد بود. و فکر میکنم اصطلاح دورت بگردم و منجما ساختن. وقتی میخواستم میگن خیلی دوستت دارم، میگن دورت بگردم، این ستاره ها دور میگردن. و نشان دهنده اینه که اون ادبیات رایج در علم شما به گونه‌ای در بین مردم هم رواج پیدا کرده.
یعنی شما مرکزید برای من. یعنی این اشاره ایست به در واقع نیروی گریز از مرکز و مرکزگرایی، که یعنی شما در واقع مرکز من. بله، مثل سیارات که دور خورشید میچرخند و نورشون رو از اون میگیرن، انرژیشون رو از اون میگیرن. این مقایسه‌ای که کردید مقایسه جالب است.
سپاسگزارم. میخوام در حد یک دقیقه چکیده از آنچه در بخش گفتگو با هم داشتیم مرور کنیم.
نجوم علم بی‌نهایت هاست و وقتی شما در بی‌نهایت غرق میشی، تمام تلاشت رو میکنی که اطراف و هر چقدر که دورتر هست رو بشناسی. برای این کار از هر چیزی که در اختیارت هست کمک میگیری، از فناوری هایی که موجوده میشینی فکر میکنی، با طراحان مهندسان صحبت میکنی تا اینکه بهت کمک کنن که ذره‌ای بیشتر بشناسی، قامی بیشتر برداری، و این بی نهایت شما رو همچنان میکشه. این فکر میکنم برایند اون چیزیست که راجع به نجوم و کیهان شناسی میشه گفت.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حبیب خسروشاهی، استاد تمام وقت نجوم پژوهشکده دانشهای بنیادی، دارای دکترای نجوم و کیهان شناسی، همچنین مجری طرح رصدخانه ملی ایران از سال 1394 تا سال 1400 در این باغ رصدخانه نشستیم در شمال شرقی تهران منطقه اقدسیه، همچنان این مسئولیت رو بر عهده دارن که پاسخگوی سوالات ما در حوزه شناخت علم نجوم، تأثیرش و کمکش به جامعه صحبت فرمودید.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. برنامه حیات خلوت رو شنیدید، امیدوار هستم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786 1035 در اختیار شماست.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق،
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.